کنی بر گرسنگی و مقاومت کنی در برابر اون رغبت، و اینه که ارزش داره. همچنان چون شاه فرمود اسپرو، رغبتی باید رغبتی وجود داشته باشه، یعنی رغبتی باید باشه. کزان تابی تو رو، تا از اون رغبت تو اعراض بکنی و تابع اون رغبت نشوی. پس کلو از بحر دام شهوت است، بعد از آن لا تصرفو آن عفت است. اشاره به آیه 31 سوره اعراف میکنه. در آیه 31 سوره اعراف میخوانیم: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. ای فرزندان آدم، به هر مسجد که پای می نهید آراسته باشید، و ای فرزندان آدم بخورید و بیاشامید، اما اسراف مکنید که او اسرافکاران را دوست نمی دارد. این عبارت کلوا و اشربوا ولا تسرفوا از شعارهای قرآنیه که در ادبیات هم راه پیدا کرده، به شعر فارسی هم راه پیدا کرده. شنیدید این رو: کلوا و اشربوا را تو در گوش کن، ولا تسرفوا را فراموش کن. بعضی ها هستن که فقط تکه اول این عبارت رو میگیرن، بخورید بیاشامید، اما دیگه به اون ولا تسرفوش کار ندارن که زیاد روی نکنید، اسراف نکنید. برحال این عبارت قرآنی معروفه. مولانا میگه که قرآن اونجایی که میگه کلو و اشربو، و اشربوشو نمیاره، همون کلو رو میگه، ولی فرق نمیکنه چه کلو چه و اشربو. پس کلو از بحر دام شهوت است. قرآن اونجایی که میگه کلو، اینجا اشاره به شهوت داره که یه دامی برای تو گسترده. بله، باید بری سراغ خوردن، میل به خوردنم در خودت سرکوب نکنی، این طبیعیه. اما وقتی که داری از حد میگذری و پا از دایره طبیعی بیرون میگذاری، پای از دایره شهر بیرون میگذاری، به یه چیزی، به یه غذایی رغبت داری، مثلا به شراب که حرامه، اونجا قرآن میگه که لا تسرفو، یعنی از حد فراتر نرو. اینجا شهر برای تو حد گذاشته، گفته از این مرز و از این حد اگر فراتر بری، این اسرافه، این زیاده رویه، این تعدیه، این تجاوزه، این جسارته. اون وقت اگر این رعایت کردی، این عفته. پس باید یک خوردنی در کار باشه که نخوردنش عفت بشه. پس کلو از بحر دام شهوت است، بعد از آن لا تصرفو آن عفت است. تا اینجا خوندیم.
آتش است این بانگ ناله نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا یک بیت دیگه‌ای میاره مولانا، میگه چون که محمولون بهی نبود لدی، نیست ممکن بود محمولون علی. میگه که اگه محمولون بهی نباشه، محمولون علی ممکن نیست. این بیت یه قدر احتیاج به توضیح داره. یک عبارتی ما داریم در منطق و آن این است که میگویند سالبه به انتفاع موضوعه. ممکنه این بر زبان بعضی هم که با منطق آشنا هستن و معنی حرف رو میدونن گاهی جاری بشه که یه چیزی از اون جهت منتفیه که اصلش منتفیه. بگذارید یه مثالی بزنم، یه قدری هم شاید خنده دار باشه، ولی کاملا در این مثال شما معنی سالبه به انتفاع موضوع رو میفهمید. اولا دست دست کلمه رو معنی کنیم. ما قضیه موجبه داریم و قضیه سالبه. وقتی میگیم مثلا پرتقال ترش است، در اینجا ما ترشی رو داریم حمل میکنیم به پرتقال. ترشی رو میگیم محمول، پرتقال موضوعه، یعنی یه چیزی که وضعش کردیم، نهادیم، گذاشتیم، اون هست. حالا میگیم این چیزی که پرتقاله، پرتقال هست، این ترش است. ترشی رو حمل میکنیم به او. این یه قضیه موجبه‌ایه. داریم رابطه بین موضوع و محمول رو به صورت ایجابی برقرار میکنیم، اثبات میکنیم ترشی رو برای پرتقال، اثبات میکنیم محمول رو برای موضوع. اما ممکنه که بگیم پرتقال ترش نیست. این قضیه رو میگن سالبه، یعنی ترشی رو داریم از پرتقال سلب میکنیم، میگیریم، نفی میکنیم. نفی ترشی در پرتقال، این در قضیه پرتقال ترش نیست روشنه. خب حالا یک جور سالبه ممکنه باشه که این سالبه با رابطه نیست بیان نشه، یعنی نگیم پرتقال ترش نیست، بلکه از اون جهت قضیه سالبه بشه و منفی بشه و نفی در کار بیاد که اصلا پرتقالی وجود نداشته باشه. اگه پرتقالی وجود نداشته باشه، یعنی موضوع منتفی باشه، اون چیزی که باید ترش باشه یا شیرین باشه یا هر مزه دیگه ای، اگه اون اصلا وجود نداشته باشه، خب ترش هم نیست. این جور ترش نبودن رو میگن سالبه به انتفاع موضوع. انتفاع یعنی منتفی شدن، منتفی بودن. وقتی موضوع منتفی باشه دیگه سالبه، سلب یه صفتی از او هم به طور طبیعی اتفاق میفته دیگه، چون چیزی نیستش که اصلا یه صفتی داشته باشه. پس معنی سالبه به انتفاع موضوع رو توضیح دادیم. اون حکایتی که میخواستم بگم اینه، میگن یه کسی به یه کس دیگه گفت آقا میشه شما مثلا 100,000 تومان به من قرض بدی؟ اگه 100,000 تومان قرض بدی، من قول میدم 4 ماهه به شما برگردونم. گفت والا من سر مدت سختگیری نمی کنم به شما، 10 ماه هم بدی من برام مهم نی، فرقی نمی کنه، ولی مشکل من اینه که اصلا پولش رو ندارم به تو بدم. یعنی سر مدت و اینا من همه جور حاضرم بیام، ولی اصلا پولی در کار نیست که به تو بدم. این قضیه اگه یه لبخندی به لب ما می نشونه، علتش اینه که برمیگرده به همین عبارت قاعده سالبه به انتفاع موضوع. یعنی اصلا پولی من ندارم که بدم که تو حالا بخوای 4 ماهه بدی، 10 ماهه بدی، من بگم نده، بده، سالبه بشه، موجبه بشه، اصلا پولی در کار نیست. حالا مولانا همه این حرفاش تا اینجا این بود که آقا باید یه چیزی باشه تا بعد یه چیزی به او ارجاع بشه، باید شهوت باشه، باید گرسنگی باشه، باید میل باشه، رغبت باشه، باید با مشکلات مواجه بشی، تو میدون باشی، خطر باشه، خلاصه باید آدم طبیعی باشی، چه لحاظ فردی و غرایز شخصی طبیعی و چه لحاظ زندگی اجتماعی، باید وارد معرکه بشی، قاضی بشی، رشوه نشونت بدن، بچت هم مثلا کفش نداشته باشه، گرفتار باشی. این انگیزه ها، این احتیاجات باید در تو باشه تا اون وقت تو گناه نکنی، خویشتنداری بکنی، معلوم شه تو عفت داری، تو تقوا داری، تو بنده خدا هستی، عبد هستی، اطاعت میکنی. پس مولانا میگه که اگر اون وسوسه ها نباشه، اگر اون رغبت ها نباشه، اگر اون هواها نباشه، اگر اون انگیزه ها نباشه، سالبه به انتفاع موضوعه. یعنی اصلا چیزی نیستش که تو بخوای حالا بگی من نمیخوام، نمی کنم، اصلا اصل قضیه وجود نداره. این بحثا تا اینجاست. اینجا از دو تا اصطلاح اسم میبره، یکی محمولون به، یکی محمولون علی. میگه چون که محمولون بهی نبود لدی، لدی یعنی نزد او، یعنی یه کسی اگه محمولون به رو نداشته باشه نیست ممکن بود محمولون علی. میگه باید محمولون بهی باشه تا محمولون علیهی امکان وجود داشته باشه. محمولون علی یعنی اون چیزی که محمول برش حمل میشه، یعنی موضوع. محمولون به یعنی همون محمول. میگه از بیت مولانا اینجور در میاد که برای اینکه محمولون علی، محمولون علی همون موضوع در برابر محمول در قضیه منطقیه، یا مبتدا در برابر خبر در جمله خبری در نحو، که وقتی میگیم زیدون قائمون، زید محمولون علیه و قائمون محمول یا محمولون به. پس قائم بودن زید وقتی معنا داره که زید که محمولون علیه و این محمول بر او حمل میشه وجود داشته باشه، این همون سالبه به انتفاع موضوعه. منتها در عقیده بنده در این بیت این برعکس شده و حدس قوی من اینی که اینجا اشتباهه. یعنی محمولون علیه باید باشه تا محمول باشه، ولی از این دو مصرع برعکس این فهمیده میشه. میگه چون که محمولون بهی نبود لدی، نیست ممکن بود محمولون علیه. در حالی که ما میگیم اگه محمولون علیه نبود لدیه باشه و نباشه، محمولون بهی ممکن نیست. درست اینه، مگه اینکه بگیم حالا مولانا خواسته به طور کلی این لازم و ملزوم بودن این دوتا رو ذکر بکنه. ولی اگه بخوایم دقیق این شعر رو معنا کنیم، اینجا جای محمولون به و محمولون علیه به اعتقاد بنده عوض شده. اینجا یه اشکالیه، یه خطاییه، مگر اینکه ما بد فهمیده باشیم. اگر کسی غیر از این میفهمه و میتونه راهنمایی بکنه، ما استفاده میکنیم. دو بیت دیگه میاره، میگه چون که رنج صبر نبود مر تو را، شرط نبود پس فرو ناید جزا. میگه که اگر شرط نباشه، جزای شرط هم نیست. هر شرطی یه جزای شرط داره، یعنی یه چیزی داره که لازمه اون شرطه، به دنبال اون شرط میاد. مثلا میگن اگر باران ببارد زمین تر میشود. در منطق اگر باران ببارد رو که یه جمله شرطی است میگن شرط، و تر شدن زمین جزای شرطه، یعنی حاصل شرطه، نتیجه شرطه. حالا اگر شرط نباشه، جزای شرط هم دیگه وجود نخواهد داشت. شرط این که صبر معنا داشته باشه اینه که رنج صبر باید وجود داشته باشه، یعنی رغبتی باید که برتابی از او، یعنی یک کششی باید باشه تو رو بکشه به سمت یه چیزی، تو صبر کنی، پایداری کنی، مقاومت بکنی، شکیبایی به خرج بدی. اینجا این رنج صبر باید باشه تا نتیجهش که پاداش خداست به تو داده بشه. این همون حرف حافظی که تو بید بر سر ایمان خیش می لرزم، یعنی ایمان همیشه در معرض طوفانه. که بیدی که داره می لرزه چطوره؟ انسان مؤمن همیشه در فشار و انگیزه ها میخواد اون رو به سمت گناه بکشونه، اون رو میخواد بلغزونه. استاد ما شهید مطهری میفرمود که اگر یک کسی در یک کوهستانی در یک سراشیبی یخزده لغزانی خودش رو از غلطیدن و زمین خوردن حفظ کرد، جای تحسین داره، باید بهش آفرین گفت. اما آقایی که روی زمین صاف هم نمیتونه را بره، حالا مدعی میشه که من نلغزیدم، این ارزشی نداره، تو روی زمین صاف هم درست را نمیری، اون وقت میگی من نمیلغزم. این مهمه. مولانا اینجا همینه میگه، چون که رنج صبر نبود مر تو را شرط نبود، پس فرو ناید جزا. حبذا آن شرط و شادا آن جزا، آن جزای دلنواز جان فضا. با این بیت خوش لفظ و خوش مضمون این بحث رو تمام میکنه، میگه خوشا آن شرط، خوشا آن جزای شرط. یعنی چه زیباست اون رنج صبر و چه زیباست پاداش اون رنج. حبذا آن شرط و شادا آن جزا، آن جزای دلنواز جان فضا، که همون بهشته، همون رضوان الهیه. و رضوان من الله اکبر، که این از بهشتم بالاتره. این رضای خدا، این لقاء الهی، این پاداش الهی، جزای دلنواز جانفزاییه که مولانا میگه شادا آن جزا. خب حالا که این بحث تمام شد، من دو نکته رو در باب این ابیات ذیل عنوان در بیان قول رسول علیه السلام لا رهبانیت فی الاسلام عرض میکنم. خب خیلی روشن بود که مولانا به عنوان یک عارف، حالا بگو شما صوفی، من کلمه صوفی رو زیاد تو این درس به کار نمیبرم، برای مولانا هم زیاد به کار نمیبرم، چون صوفی گاهی معنای منفی مذموم هم داره. حالا متصوفه، اهل تصوف، عارف، هر چی میخواید بگید، مولانا میگه که ارزش تقوا و اصلا معنا پیدا کردن تقوا اینه که آقا از خونه بیرون بیای، وارد میدون بشی، رو در رو بشی با انگیزه ها، با کشش ها، با فشار ها، با تقاضاها، رغبت ها، و بعد خودتو حفظ کنی. لازمه این که بتونی کار خیر کنی اینه که باید در جامعه فعال باشی، بری کسب و کار بکنی، پول در بیاری. این همون سیره امیرالمومنین علی علیه السلامه. در اون 25 سالی که بعد از پیامبر حضرت علی تصدی حکومت رو بر عهده نداشت، نخلستان ایجاد میکرد، چاه آب حف میکرد، چاه حف میکرد به آب میرسید، کشت و کار میکرد، تولید میکرد، به قول امروزی ها کارآفرینی میکرد، به رفاه مردم کمک میکرد، اشتغال ایجاد میکرد، لابد خرماش هم میفروخت، بعد پول داشت که میتونست انفاق بکنه. مولانا میگه که روحانیت در اسلام نیست، اینکه یک کسی بیاد بره تو کوه منزل بکنه، از شهر فاصله بگیره و چشمش به نامحرم نیفته، بعد بگه من خیلی تقوا دارم، تو هیچ مشکل اجتماعی درگیر نشه، بعد همش مثلا روزش روزه بگیره، شبش نماز شب بخونه و بگی که من پاک موندم. میگه همچین شیوهی در اسلام ما نداریم. گفتن یه عده‌ای از همین صوفیه اسم خودشو گذاشته بودن شکفتیه، یعنی معروف شدن به شکفتیه، برای اینکه اینا از شهر و خونه و زندگی گریزان بودن، میرفتن در کوها یه شکافی که پیدا میکردن که اینقدر که مثلا برف و بارون بر سر اونا نباره، میرفتن داخل اون شکاف زندگی میکردن، یعنی از دنیا به این قانع بودن. اسلام رو همه اینا خط بطلان کشیده و اینجا مولانا صریحا میگه، میگه اصلا لازمه این که شما انفاق بکنی اینی که باید بری کسب و کار داشته باشی، لازمه این که تقوا داشته باشی اینی که با اون میدان گناه روبرو بشی و اونجا خودت رو حفظ بکنی. این پاسخ یک کسانی هم هست که عرفان اسلامی رو به معنای گوشگیری و بریدن از خلق تفسیر میکنن. هستن کسانی که مورخن، تحلیل تاریخی به دست میدن، تحلیل های اجتماعی به دست میدن، مثلا اینا نظریه میدن، میگن هر وقت که در جامعه یک یأس و ناامیدی پیش بیاد به دنبالش عرفان رونق پیدا میکنه، رواج پیدا میکنه. اون وقت مثال هم میزنن، میگن که مثلا وقتی مغول حمله کرد به ایران و اون کشتار رو کرد، زدن، بردن، سوختن، کشتن، فلان، بهمان، اون اتفاق عجیب وحشتناک که در ایران افتاد، بعد مردم ایران دیگه همه درونگرا شدن، همه دست از زندگی اجتماعی کشیدن، همه در واقع منزوی شدن، اونجا زمینه برای رشد عرفان پیدا شد. این نظریه درست نیست، برای اینکه اولا تاریخ برخلاف این رو میگه، یعنی بسیاری از بزرگان عرفانی ما متعلق به دوران قبل از مغولان، این بایزید و ابو سعید و شبلی و حلاج و عطار و این بزرگان، اینا مال دورانی هستن که بغداد آباد بوده و پرشکوه بوده و نیشابور و مرو و همه اینجاها، بخارا و سمرقند همه شهرهای آباد بوده، هنوز مغولی نیومده بوده. خود مولانا معاصر مغولان بوده، ولی میگه که این درست نیست که تو بری گوشه‌گیری بکنی. این یک بحث که من اینجا باید بگم، عرفان به معنای دست از کار و تلاش کشیدن نیست، عرفان به معنای نداشتن نیست، عرفان به معنای دل نبستنه، نه نداشتن. همون حرف اول که گفت، اون حکیم به طاووس گفت برمکن پر را و دل برکن از او، همه این حرفا توضیح همین یه مصرعه. نتیجه دوم، یه حاشیه دومی هم من به این بحث بزنم و اون اینی که یه کسانی هستن برای اینکه قداست خودشونو حفظ کنن، برای اینکه مقدس بمونن، میگن آقا ما وارد کار دولتی نمیشیم، ما مسئولیت نمیپذیریم. مثلا فرض کنید انقلاب اسلامی شده، حالا یک عده باید برن قاضی بشن، خب به یک آقایی مثلا با تقوا، درس خونده، روحانی، خیلی متدین، پیشنهاد میکنن که جنابالی بیاید و قاضی بشید، کمک کنید به حل مشکلات مردم. این میگه نه آقا، اینجا احتمال آلوده شدن هست، پس من این مسئولیت قبول نمیکنم، در واقع دست به سیاه‌سفید نمیزنم مبادا دستم آلوده بشه. این درست نیست. یعنی هنر اینه که بیای و در واقع وارد بشی و آلوده نشی، اینه که ارزش داره، و الا وارد نشدن و آلوده نشدن هنر نیست، پاداشی هم نداره، اجری هم نداره، تقوایی هم برای کسی ایجاد نمی کنه، قداستی به بار نمیاره. این بحث ها رو ما تا 585 کردیم. امروز تعداد ابیاتی که خوندیم کم بود، ولی چون رسیدیم به یک عنوان تازه و وقتمون تمام شده، این بحث رو به همین جا خاتمه میدیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
جفاها نکنی ور بکنی با دل من وا دل من وا دل من وا دل من وا دل من قصد کنی بر تن من شاد شود دشمن من وانگه از این خسته شود یا دل تو یا دل من واله و شیدا دل من بی سر و بی پا دل من وقت سحرها دل من رفته به هر جا دل من مرده و زنده دل من گریه و خنده دل من خواجه و بنده دل من از تو چو دریا دل من بی خود و مجنون دل من خانه پرخون دل من ساکن و گردون دل من فوق سریا دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من بی خود و مجنون دل من خانه پرخون دل من ساکن و گردون دل من فوق سریا دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من شده از جفای تو جانب چرخ دوده من جور مکن که بشنود شاد شود حسود من بیش مکن تو دود را شاد مکن حسود را به که چه شاد می شود از تلف وجود من تلخ مکن امید من ای شکر سپید من تا ندارم ز دست تو پیرهن کبود من دل برو یار من توی رونق کار من توی باغ و بهار من توی بهر تو بود بی خود و مجنون دل من خانه پرخون دل من ساکن و گردون دل من فوق سریا دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من بی خود و مجنون دل من خانه پرخون دل من ساکن و گردون دل من فوق سریا دل من سوخته و لاغر تو
تو در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من بی خود و مجنون دل من خانه پرخون دل من ساکن و گردون دل من فوق